خب سلام دارم خدمت شما دوستان علاقمندان عزیز. ادامه بررسی و نقد کتاب تنوع تجربه های معنوی اثر دیوید یادن رو دنبال میکنیم. اگه خاطرتون باشه در جلسه قبل من اشاره کردم که وقتی به انسانهای مختلف نگاه میکنیم یه درصدی هستن، یه درصد قابل توجهی هستند که در زندگی خودشون احساسهای رازآلود دارند، احساسهایی دارند که مثلا وقایع اطرافشون معنی خاصی داره، حقایق خاصی در حال روشن شدن برای اونها هست، به گونه یک حس الهام دارند، یا اینی که وقتی مناظر مختلف طبیعت اتفاقای اطراف رو میبینند ورای احساسهای سادهی که ما به صورت شادی، غم، عصبانیت، خشم و اضطراب تجربه میکنیم، بعضی از اونها یک احساسهای خیلی عمیق‌تر تجربه میکنند. مثلا احساس میکنند که به هستی جهان، به عظمت جهان وقوف پیدا کردند، یا اینی که با جهان یکی شدند، یا جهان داره به اونها پیام میده، یا به نوعی یک ارتباط و اتصال عاطفی و زیستی با محیط اطراف خودشون برقرار کردند. گفتیم اینها رو در مجموعه تجارب در واقع معنوی طبقه بندی میکنند و علم جدید شروع به بررسی اینها کرده. اگه خاطرتون باشه گفتیم که در آخرین جمع بندی ها این طبقه بندی که مثلا شما در همین اسلایدی که روبروی شما هست، اسلاید 35 ببینید، ارائه شده بود. گفته بودن یک سری اون تجارب نومینس هست، احساس حضور هست که من احساس میکنم یک موجود متعالی، یک موجود غیبی در کنار من هست، داره به نوعی به من کمک میکنه، به من وقایعی رو آشکار میکنه. یا اینی که یک سری تجارب رازآلود دیگه وجود داره، مثلا با جهان یکی شدم، میستیکال اکسپریانس هست، مرزهای خودم از بین رفته، یا جهان اطراف به نظر من یک زیبایی حیرت انگیز یا شگفت انگیز داره، همون چیزی که ما بهش میگفتیم آب. و بالاخره درصدی از این تجارب یک مقدار غریب‌تر و حتی نامانوس‌ترند و اونم اینیه که حس میکنیم در کنار ما موجودات غیبی به صورت در واقع پارانورمال فوق طبیعی وجود داره و اونها سعی دارن به ما چیزی رو القا کنند یا اطلاع بدن. بعضی ها احساس میکنن ارواح، شیاطین، جن، اینها در اطرافشون هست، یه جوری باهاشون در تماسه، یا اینی که دوستان و آشنایان و بستگانشون چه زنده و چه مرده سعی دارن از راه دور به اینها پیام بدن. اینها رو گفتیم تحت عنوان پارانورمال اکسپریانس طبقه بندی میکنیم. و اگه دقت کرده باشید این کتاب از نگاه علوم اعصاب، نوروساینس نگاه میکنه و در واقع سوالش اینه چی میشه بعضی این تجارب رو دارن، بعضی ها ندارن، کجای مغز هست که با این تجارب درگیر میشه و در واقع در چه حالتی این تجارب بیشتر خودشون رو نشون میدن. حالا دوستان عزیز ممکنه بحث براشون پیش بیاد که خب این چه جنبه ای در زندگی ما داره؟ جنبه خیلی مهمی داره، چون اومدن دیدن تجربه کردن این حالتها تأثیر شگرفی روی احساس شادکامی یا برعکس ترس، استراب و حالتهای ناراحت کننده داره. و سابقا میگفتن که حالا ما به هیجانات پایه میپردازیم، همون استراب و افسردگی و اینا رو نگاه میکنیم، ولی الان دیدن نه، اتفاقا تأثیرات اینا خیلی عمیق هست در زندگی ما و چه بسا یک یا دو تجربه بسان اینها زندگی ما رو چه به سمت مثبت چه به سمت منفی میتونه تغییر بده. خب قبل از اینکه وارد بحث علوم اعصاب و جنبه های روانشناختیش بشم، بذارید یک توصیفی بریم جلو و چند تا از اینا رو با هم مرور کنیم برگرفته از کتاب دیوید یادن. یکی از اینها پدیده سینکرونیسیتی یا همزمانی است. این از اون چیزاییه که من میبینم در بسیاری محافل مورد توجه قرار گرفته و در واقع معنی اون چیزی است که من در اسلاید شماره 37 گذاشتم. I felt that a seeming coincidence had a special meaning. احساس کردم که یک اتفاق به ظاهر تصادفی معنی خاصی داشت. ببین در اطراف ما خیلی از چیزها تصادفه. مثلا ممکنه اسم شما با اسم یک نفر دیگه یکی در بیاد، نام پدر هر دو یکی در بیاد، نمیدونم سه رقم آخر کارت ملیتون یکی در بیاد، تاریخ تولدتون یکی در بیاد، هر دو همزمان یه جا همدیگر رو ببینید و به طور طبیعی افراد ممکنه بگن که خب این تصادفیه دیگه، این همه آدم هست، نمیدونم شماره پلاک اون کس با شماره موبایل من خیلی شبیهه، و همزمان با شماره تاریخ تولد مثلا پدر من یکی هست. اینا چیه؟ آیا اینا تصادفیه؟ خب عده میگن که آره این تصادفیه و کاملا اینا اتفاق میفته. وقتی شما میلیون ها پارامتر مختلف رو دارید میبینید خیلی از اینها در واقع بر حسب تصادف کنار هم قرار میگیره. من یک سلسله مباحثی دارم، خواهش میکنم به اونها مراجعه بکنید. اینها در واقع خیلی سعی کردم ساختاری و به صورت درس گفتار خدمت رو را بدم تحت عنوان خطاهای شناختی و میدونید بخش زیادی از اینها رو آموس تورسکی و دانیل کانمان بهش پرداخته. بحث ما سر خطاهای شناختی اینجا نیست، سر اینه که برای بعضیا این حس هست که وقتی یه چیز کاملا تصادفی رو میبینن یه دفعه احساس میکنن تو بدنشون به خصوص تو محور مرکزیشون یه احساس مورمور بود، یه احساس لرزش اتفاق افتاد و یه احساس شگفتی. اینا بی دلیل نیست، یه حکمتی داره. چرا باید مثلا همزمان این اتفاق بیفته یا همزمان من و شما هر دو این مطلب رو ارائه بدیم؟ کسی که خیلی در ترویج این مفهوم سینکرونیسیتی و در واقع همزمانی خیلی نقش داشت میدونه که کارل گوستاو یونگ، و وقتی اشاره میکنه از نظر تاریخی بخواید نگاه کنید به اون رویای اون سوسک طلایی برمیگرده، گلدن سکاراب دریم، که در واقع داستانش این شکلی بوده که یکی از مراجعین یونگ میگه من خواب یک جواهر دیدم، خواب یک سوسک طلایی دیدم، و همزمان که داشته با یونگ این سوالو میکرده یک حشره پشت شیشه است، و وقتی شیشه رو درو باز میکنن، پنجره رو باز میکنن، یونگ میبینه یکی از همین حشرات هست که یه رنگ طلایی داره و همین سوسکای طلاییه، و اون رو به مریض نشون میده، میگه ببین بی دلیل نیست، این وقایع بی دلیل اتفاق نمیافتند، چرا تو خوابشو میبینی و امروز یکی از اینا اینجا پیدا میشه؟ یا از اون خیلی شاید بگیم خصمانه تر گفتگویست که با فروید داره. میدونید فروید نقطه مقابل یونگه. او در کتاب در واقع اون آسیب شناسی زندگی روزمره کاملا به صورت یک فرد اهل روشنگری و به گونه ای دترمینیستیک جبرگونه به وقایع جهان نگاه میکنه و میگه همه چیز یک علت فیزیکی داره و هیچ کدوم از اینها معنی خاصی ندارند. 13 ساعت تو ملاقاتش با یونگ نشسته بوده و با همدیگه داشتن بحث میکردن. خیلی آدم نگاه میکنه یونگ و فروید 13 ساعت نشستن دارن عقاید خودشون رو تبادل میکنن، و وسط کار تیرهای سقف هر از چنگاهی صدا میده. شما هم دیدید دیگه وقتی خورشید میره پایین هوا خنک میشه، این سقفای چوقی شروع میکنن ترق ترق صدا دادن، و هر جا که مثلا فروید داشت حرف میزد یا یونگ حرف میزد و صدا میومده، یونگ میگه نگاه کن این چرا باید اینجا صدا بده، این داره یک پدیده ای رو میگه، چرا همزمان تو اینو گفتی این اتفاق افتاد. و فروید که یک اهل روشنگری است، یک به قول معروف انلایتنمنت کاراکتر هست، یک کاراکتر روشنگری است، میگه که او کاملا تصادفیه، وقتی خورشید میره پایین دمای تیرها تغییر میکنه و اینا به طرق طرق میفتن و هر جا بیفتن یک اتفاق میفته. حالا اینه که ببین شما وقتی یه پدیده ای رو میبینی تصادفیه ولی اون رو میتونی براش معنی به تراشی، به نظر من یکی از قشنگترین و جالبترین مباحث روانه. چون اگه دقت کنی خود فروید هم به نوعی گیر این پدیده میفته، یعنی وقتی میاد این وقایع خوابها، رویاها، لغزشهای کلامی، اینی که ما یک اشتباهایی رو انجام میدیم، سعی میکنه برای اونها معنی پیدا بکنه. و باز من توی اون مجموعه نگاهی به تاریخچه مکاتب روانشناسی و روانپزشکی این رو بحث کردم، یکی از کاراکترهای ناشناخته تاریخ رودولف شنایدر هست. این رو با اون کارل شنایدر و کورت شنایدر اشتباه نکنید، دو روانپزشک مشهور. رودولف شنایدر به فروید میگه ببین هر چیزی رو شما اگر تصادفی هم انتخاب کنی، ذهن بشر میتونه یه تداعی یا ارتباطی براش پیدا بکنه، و کاری که میکنه اینه دایره المعارف باز میکنه، همینجور صفحهاشو باز میکنه، تصادفی یه لغت از این صفحه در میاد، یه لغت از اون صفحه در میاد، میگه نگاه کن دو تا رو وقتی بشینی فکر کنی میتونی بهش پیدا کنی. مثلا شما فکر کن بین عدد مثلا 29 و فرض کن سالاد و همچنین خانه مادر بزرگ چه تداعی میتونی پیدا کنی؟ بالاخره میگردی یه تداعی پیدا میشه. شماره تلفن اون یه 29 توشه، نمیدونم یادم ما رفته بودیم اونجا سالاد خوردیم 29 اردیبهشت بود، یه چیزی بالاخره میتونی پیدا بکنی. و رودولف شنایدر خیلی قشنگ این رو مطرح میکنه، میگه من هی میشینم با مراجعانم همینجور دایره المعارف باز میکنم، کتاب دیکشنری باز میکنم، لغت پیدا میکنم، انگوش میذاریم و بعد میگیم بیا بین اینا تداعی پیدا کن. و افراد که دارن تداعی آزاد میکنن یا به نوعی فکرهاشون رو بازگویی میکنند، میتونی یک اتصالی بهش پیدا کنی. مثل این که مغز ما بین هر چیزی میتونه تداعی بسازه. یعنی شما نگاه کن، اون انتقاد رودولف شنایدر به فروید هست و خود فروید اون انتقاد رو به یونگ داره، چون خود فروید هم میومد برای این تداعی ها معنی پیدا میکرد، ولی مدعی بود از ناخودآگاه میاد، ولی یونگ به نوعی اون رو مبهمتر و رازآلودتر مطرح میکنه. و برای همینم هست که بعداً میبینی فروید یک نامه خیلی قشنگی مینویسه و میگه دو نفر عقاید من رو خراب خواهند کرد، یکی آدلر هست و دیگری یونگ. منتها جالبه اونجا به نظر میاد پیشبینی فروید غلط در میاد، میگه آدلر خیلی خطرناکتره چون ذهنش خیلی منسجمه، خیلی حساب شده حرف میزنه و در این حال آدم مصممتریه. این یونگ اینقدر تداعیهاش از هم گسیخته است، من بعید میدونم بتونه طرفداران جدی پیدا بکنه و باعث در واقع انشعاب عمده از دیدگاه فرویدی بشه. ولی این اشتباه در میاد و به نظر میاد که اتفاقا مفاهیم یونگی با وجود اون رازآلودگی ابهامش که دور میشه از پدیده روشنگری، طرفدار بیشتری پیدا میکنه. فروید در واقع این انتقاد رو به یونگ میکنه و معتقد بود که او خیلی راه به جایی نخواهد برد، برای اینکه مردم دیر یا زود خواهند گفت که نه اینا تصادفیه، برای هر چیزی یک علت وجود داره و یک علت فیزیکی وجود داره، که میدونید خیلی خوب او در اون آسیب شناسی زندگی روزمره به این میپردازه. فروید یک دترمینیست تمام عیاره، معتقد هر چیزی، هر لغزش زبانی، هر خوابی که میبینی، اینی که من الان چرا مثلا فرض کن به عموم فکر کردم، چرا به اون دوست قدیمیم فکر کردم، چرا خواب این دوتا رو با هم دیدم، او مدعیه که اینا حتما یک دلیل ارتباطی قاطع داره. 1952 یونگ سینکرونیسیتی رو مینویسه و اتفاقا مورد توجه قرار میگیره و هنوز که هنوزه خیلیا به نوعی میگن آره تو هر چیزی ما میتونیم یه معنا پیدا بکنیم. ولی هر وقت با این چالش مواجه شدید یاد اون کار قشنگ اون کاراکتر گمنام رودولف شنایدر رو بیفتید، که در واقع او معتقد بود ببین من حتی میگردم همینجور باز میکنم، باز میشینم فکر میکنم، فکر میکنم، فکر میکنم، بالاخره میتونم یه تداعی براش بسازم. خب این مفهوم در روانپزشکی آلمان خیلی رشد میکنه. ارتباط، ادراک ارتباط یا معنی در مفاهیم نامرتبط، این چیزی است که کلاوس کونراد مطرح میکنه. اپوفینیا یعنی اینی که یه چیزایی به هم ربط ندارن ولی من حس میکنم میتونن به هم ربط داشته باشن. و اگر شما نمود خیلی خوب اون رو میخواید، اون فیلم در واقع Beautiful Mind هست که شما وقتی نگاه میکنید جان نش، اون برنده نوبل، وقتی در حال بیماری بوده بین اعداد و ارقامی که توی روزنامه میدیده اینها یه ارتباطاتی پیدا میکرده. و تقریبا روانپزشکی آلمان در اون دهه به این نتیجه میرسه که ببین اگه شما بین پدیده‌های تصادفی داری ارتباط پیدا میکنی، شما دچار اپوفینیا شدی و این یه علامت بیمارگونه است. کلاوس کونراد این رو مطرح کرده. یک حالت ادراکی اون یعنی حسی اونم وجود داره که بهش میگن پارایدولیا، یعنی شما نه تنها بین وقایع یک ارتباط میبینی، بلکه بین تصاویر، نقاط یا خطوطی که به هم به ظاهر ربطی ندارن، از درون اینا یک مفهوم یا یک چهره یا یک حالت دیگه درک میکنی. و متوجه شده بودن مثل این که مغز ما تنظیمات کارخونش اینه، همینجور را میره بین امور تصادفی ارتباط پیدا میکنه یا بین نقش و نگارها تر و یک چهره میبینه، که اون اولی رو میگفتن اپوفینیا، دومی رو میگفتن پارایدولیا. و شما الان نمونه های پارایدولیا رو من براتون توی این اسلاید ها گذاشتم، مثلا این رو نگاه کنید، فکر کنم همین لحظه نگاه کنید حس میکنید خب یک چشمه دیگه، در صورتی که این راه ها به همومه که آب داره میره و اون دورش هم کفه، ولی آدم نگاه میکنه میگه خیلی شبیه چشمه. یا از اینا فراوونه، شما توی اسلاید 43 نمونه هاشو میبینید، نمیدونم پریز برق، کوله پشتی طرفه، حتی شما قهوه تو هم میزنی، نون توست تو کره میمالی، یه دفعه اسم میکنی یه چیزی روشه، یه پیامی روشه، یه تصویری روشه. منتها این رو بگم خدمتتون دوستان، آنچه که دو دهه اخیر بررسی کردن، بررسیش هم اینجوریه، میرن از آدم ها میپرسن مثلا شما زیاد پاریدولیا میبینی، زیاد اپوفینیا میبینی، زیاد احساس سینکرونیسیتی داری، زیاد پوستت مورمور میشه وقتی یه چیزایی میبینی که بقیه میگن تصادفیه، و اونایی که جواب مثبت میدن از اونها به نوعی انگزدایی شده. یعنی سابقا میگفتن این بیماری، داری مریض میشی، این علامت اسکیزوفرنیه، داری دچار پسیکوز میشی، ولی الان اومدن یه سری خیلی آدمای کاملا سالم، آدمای خیلی خلاق، دوست داشتنی، هیچ وقت نه به کارش به روانپزشکی کشیده، نه داروی اعصاب خورده، از یک سلامت کامل برخوردار، اونها هم اینا رو تجربه میکنن و اصلا صبح تا شب هم میبینن و عجیبا معتقد میشن بهش. مثلا صبح خواستم برم سر کار، دیدم قهوه این شکلی شد و به این نرسیدم که او یه پیامی دارم ببینم اینو نخریم، ماشین نخریم، بعد مثلا ببین چهرهش عصبانیه و در واقع ندا میبینن توش. گفتم کلاوس کونراد مفهوم اپوفینیا رو مطرح کرد، اگه تعریف دقیقش رو بخواید: The perception of connections or meaning in unrelated events. ادراک ارتباط یا معنی در وقایع نامرتبط. 1958. جالبه، حدود 50 سال قبل از کلاوس کونراد، یونگ، ویلیام جیمز باز به این مسئله اشاره کرده بود. گفته شما یه تعداد زیادی لوبیا، حالا دانه، مثلا دانه قهوه یا لوبیا رو همجور بریزی رو میز، بالاخره یه تعدادشون رو میتونی از بین بقیه جدا کنی که یه نقش و نگاری داشته باشن. مثلا ببین نگاه کن این 5 تا چه قشنگ مثلث و مثلا یه خط بالاش درست کردن، این یکی چقدر شبیه صلیب افتاده. و در واقع اون زمان متوجه شده بودن که این چیه، چرا ما در میان وقایعی که ریاضیدان‌ها و فیزیکدان‌ها به ما میگند ارتباط تصادفیه، دوست داریم معنی ببینیم. و گفتم اخیراً به این نتیجه رسیدن که خیلی هم چیز بدی نیست. زمان کلاوس کونراد میگفتن او اون مقدمه شروع پسیکوزه، ولی الان دیدن آدمای خلاق و آدمای خیلی اهل ذوق و هنر هم این هنر دارن و گاهی اوقات به صورت جدی بهش باور دارند. این نیست که شوخی شوخی داره نگاه میکنه و این توی فنجانش رو نگاه کرده و میگه این نگاه کن به نظر من مثل یک عقربه و داره یه پیامی میده. این واقعا باورم داره. ببین چی میگه که من نمیدونم با طرف داشتم حرف میزدم، یه دفعه فنجونم رو هم زدم، دیدم یه چهره مثل شیطان در اومد و بعد حس کردم که این آدم خیلی مرموزیه. خب شما این رو تحت عنوان خرافات نام میبری، چی میشه که مغز این کار رو میکنه؟ و اگر این گونه بود که هر آن کس که این تجربه رو داشت به سمت بیماری میرفت، ما خیالمون راحت بود، میگفتیم پردازش غلطه، ولی به نظر میاد این احساس‌های رازآلود یه جاهایی یه کارکردهایی داشتن که توی مغز موندند. این به معنی این نیست که واقعا اون طرف شیطانه، ولی چرا ما دوست داریم از وقایع نامرتبط معنا ادراک کنیم. خب باز دیگریش رو داریم، revelatory experiences، اون تجارب الهام‌گونه. و جالبه حتی یک چیز دیگه متوجه شدند. حالا شماها اگر در رشته روانپزشکی و روانشناسی نیستید، این عرایض من رو به عنوان معیار تشخیصی یا معیار طبابت مطلقاً استفاده نکنید، اینا کارهای تخصصیه، باید مشاوره کنید. ولی دیدن که برخلاف اینکه اون اوائل فکر میکردند که هر گونه دیدن شبح، شنیدن صدا یا احساس هایی که یه دفعه یه چیزی به دلم افتاد، اینا لزوماً شروع بیماری های شدید روانپزشکی هست، درصد زیادی از جامعه این تجارب رو دارند. دارن راه میرن، حس میکنن یه دفعه یه ندایی براشون میاد، یه دفعه یک تصویری جلو چشمشون میاد و یه چیزی میگه و میره. پس visions, voices and epiphanies، اینا توی این دسته قرار میگیرند. و حالا چرا کارهای دیوید یادن و امثال دیوید یادن، امثال دکتر کلتنر مهمه؟ شما در این اسلاید شماره 47 میبینید. دیدن به عنوان مثال نیومنس اکسپیرینس ها، همینایی که الان نام بردم، همزمانی، احساس حضور، احساس الهام گونه، یک همبستگی جالبی داره با احساس سلامت روان و احساس شادکامی. شما در اینجا نگاه میکنید well-being outcomes، یک جدول داره، این از کتاب همین تنوع تجارب معنوی و روحانی استخراجش کردم. مثلا well-being outcomes: more positive emotions، هیجانات مثبت بیشتر، روابط اجتماعی بهتر، و یک معنی عمیق‌تر در زندگی. همه اینها نگاه کنید همبستگی های معنیدار و نسبتاً بالایی 48 صدم، 43 صدم، 51 صدم با همین تجارب نمونست داره. خب سوال اینه بعد چرا تو بعضیا بیمارگونه میشه ولی تو بعضیا بیمارگونه نمیشه؟ هیچ، اتفاقاً به زندگیشون یک رنگ و لعاب قشنگی میده، احساس خوبی بهشون میده، میگه که خب خوبه دیگه، حالا مثلا من حس میکنم که آره اینجا که نشستم یه جوری یه چیزایی به دلم میفته، یا نمیدونم احساسهای حضور عزیزانم رو دارم، نیروهای برتر دارن به نوعی مواظب من هستن. و شما اگر دقت کنید میبینید که حتی این دستمایه فیلمهای علمی تخیلی هم هست. یکی از چیزهایی که میبینیم در اون ساگای معروف، در اون افسانه معروف جنگ ستارگان که شاید یکی از پرفروشترین سای فای ها در واقع علمی تخیلی ها بود، همون پدیده مرموز فورس هست که چرا اینا دوست دارن حس کنن یک نیروی با منه، نمیدونم این هست و اینا. به نظر میاد یه جوری این مغز این پدیده رو ادراک میکنه و یه احساس خوب براش داره و میبینی یه همبستگی منفی با افسردگی و اضطراب داره. باز شما در همین جدول میبینید و باز همین رو میبینیم که اون قبلیه راجع به احساسهای نومنس بود، اون احساس حضور یک نیروی برتر در کنار من، و این یکی احساسهای الهامگونه است که باز شما ببینید 49 صدم یک همبستگی مثبت داره و یک همبستگی خفیفتر منفی با افسردگی و اضطراب داره. پس در مجموع باید برای این یه داستانی پیدا بکنیم به سان اواسط قرن بیستم، نیاییم بگیم که خب اینا همش شروع پسیکوزه، هر کی داره این حسا رو داره، این داره یه چیزای معنی میبینه و نقش و نگار میبینه و گاهی اوقات احساس میکنه یه نداهایی دارن باش حرف میزنن، او این باید سریع مورد بررسی روانپزشکی قرار بگیره. البته میگم برای مخاطبی که متخصص نیست، خواهش میکنم وارد تبابت و نظر دادن راجع به دیگران نشید، این مسئولیت حقوقی داره و از نظر اخلاقی هم درست نیست. با این حال بریم بقیهش ببینیم چیه و بیاییم ببینیم که حالا این تجارب میتونند به نوعی تو زندگی ما تأثیرات پایدارتری داشته باشن. بعدی ها میستیکال اکسپیرینس هست. بذار یه ذره راجع به اینا صحبت بکنیم. مثلا ببینید یک محور قشنگی رو دیوید یادن کشیده، من در اسلاید شماره 50 براتون گذاشتم. ببین به صورت طبیعی ما خودمون رو از جهان بیرون جدا میبینیم، یعنی دست من اینجا تموم میشه، بدن من اینجا تموم میشه، من روی این صندلی که نشستم احساس نمی کنم این جزئی از وجود منه یا این میز به من وصله، مرزهای ما یک جا تموم میشه. ولی اگر نگاه کنید همینطور روی محور نگاه کنید خیلی قشنگ رسم کرده، این با تصویری نگاش کنید. وقتی شما میرید تو تمرین های مایندفولنس، یه جوری اون پدیده ذهن آگاهی، میشینی و با محیط اطرافت یه احساس قرابت میکنی، قرابت با قاف، یعنی با هم اسم میکنی نزدیک شدیم، یه جوری برگ ها درخت ها با من دارن یکی میشن. بعد یه پله میری جلوتر، اون احساسی هست که فلو بهش میگند، شما یه جور مسحور شدی، یا احساس آو، اون حیرت، یه جوری اسم میکنم این محیط اطراف جز منه، اصلا این خاک زیر پا جزی از وجود منه. دقت کردین انسان ها وقتی خیلی شور معنوی برشون میداره، خاک، سنگ، هوا، اینا یک جوری به نظر میاد که براشون عزیز میشه و حتی آخ اون سنگ اذیت نکن، گناه داره، اون یه جوری انگار جز منه. و بعد احساس پیک، اون احساس متعالی که مازلو میگه، و بعدش به این حالت های میستیکال میرسیم که ویلیام جیمز میگه. خب پس اگه شما نگاه کنید یک نمودار قشنگی رسم کرده که مقاله مستقلی هم راجع به این داره که در واقع اون پیوستار یکی شدن با جهان بیرونه. ببینید دوستان، ما داریم از دید علوم اعصاب و روانشناسی میگیم، این اصلا نگاه کردن به اینی که جنبه متافیزیکی داره یا نه نیست. بغض اینجوری میکنه، شما یه زمانی اسم میکنی دستت اینجا تموم شده، یه زمانی اسم میکنی نه این اطرافم لمستر جزئی از منه. این چجوری اتفاق میفته؟ حالا جالبه که تو بعضی حالتها خیلی شدید اتفاق میفته. یک کتاب هست که بخشاشو خوندم، فرصت نشد تمومش بکنم و یه مقدار خب خسته کننده بود، ولی زندگی یک متخصص علوم اعصاب هست، جیل بولت تیلر، این خانومی است که دچار سکته مغزی میشه در سنین جوانی و میانسالی، خیلی سالمند نبوده، سکته مغزی نسبتا شدیدی دچار میشه و چون متخصص علوم اعصاب بوده خاطراتش رو آنچه یادش میاد با لغت شناسی و علامت شناسی روانپزشکی روانشناسی مینویسه و از اینی که از این سکته در میاد. تد تاک داره، میتونید برید در واقع سخنرانی های جیل بولت تیلر رو ببینید و حالت های عجیب غریبی که تجربه میکرده. یکی از حالت هایی که تجربه کرده تو کتابش نوشته اینه: I could no longer clearly discern the physical boundaries of where I began and where I ended. من نمیتونستم دیگه دقیق بگم کجا بدنم شروع میشه و کجا تموم میشه. یعنی وقتی دستش رو مثلا روی میز میذاشته، شما فکر کن الان میگه خب دست من تموم شد دیگه، روی صندلی میذاشته ببخشید، ولی یه جا اسم گرد نمیدونم دستم اینجا تموم شد یا اینجا تموم شد، یعنی این صندلی بخشش از جزء منه یا دست من کجاست، من کجا تموم میشم و کجا صندلی شروع میشه. ممکن شما بگید این دیگه خیلی آقا یعنی چی داری میگی، مرزت خب مرزت معلومه دیگه. آره، ولی مرز مبهم شده بوده. و میگه instead I now blended in the space، یه جوری مثل این که مخلوط شده. شما یه حالت خیلی تجسم کن وقتی دستت رو میزه حس کنی که نمیدونم دستم کجا تموم میشه، یه بخشایش میزم جزء دست منه و این ناشی از اون آسیبی بوده که مغزش دیده بوده در جریان اون سکته و خونریزی مغزی. و بعد کم کم از این حالت در میاد. به این نگاه کنید، ما در حالتهای معنوی هم یه عده این احساس ها رو دارند، اون احساسی که با جهان بیرون یکی شدم، اون یونیتی یا احساس اقیانوسی بهش میگن، اوشیانیک فیلینگز، مثل این که انگار با این دریا یکی شدم، این دریا داره منو در درون خودش میبلعه و وجود خودم، مرزهای خودم از بین رفته. باز سابقا تو روانپزشکی به این میگفتن از دست رفتن مرزهای ایگو و معتقد بودن این اتوماتیک، یعنی طرف داره سایکوتیک میشه، داره دچار جنون میشه. ولی همزمان آدمای خیلی سالمی رو میبینی که در اوج اون تجارب حیرت و شگفتی اینا رو تجربه میکنند. یا حالتهای آو که در اون فایل کلتنر بهش اشاره کردیم و اشاره کردم که همین دیوید یادن به کمک داکر کلتنر پرسشنامه معروف AOS رو، AO Experience Scale رو در واقع میسازه که چند شاخص داشته، همون پدیده احساس کردم در مقابل پدیده عظیم قرار گرفتم، تو انطباق بود که این پدیده عظیم رو نمیتونستم هضمش کنم، حس میکردم زمان خیلی کند داره میره، احساس کردم وجودم و خیشتنم کوچیک شده، یعنی اون کوچولو شدن در مقابل عظمت، و اون اتصال احساس این را داشتم که به همه چیز متصل شده و مرتبط هستم و پوستم هم دونه دونه می شد و حالت بود. و گفتیم مقیاس تجربه حیرت اینه. خب پس ما این حالتهای حیرت رو به این صورت تجربه می کنیم. باز ممکنه که این تا اینجای کار بعضی منتقدان اینو بگن، بگیم خیلی خب تا اینجاش پذیرفتیم، چون از نظر آماری اومدن دیدن هر کسی اینا رو تجربه می کنه نه تنها لزوماً به معنی شروع بیماری نیست، بلکه بعضی مقام خوش به حالش، یعنی احساسای خوبی داره، اینی که میتونه تو جنگل راه بره، توی طبیعت راه بره و حس کنه که این سنگ‌ها دارن با من ارتباط برقرار میکنن، احساس میکنم مرزهای من برداشته شده، شادکامیش بیشتر و اینا. ولی چرا اینقدر اهمیت داره؟ چرا اینقدر داریم بهش میپردازیم؟ خب حالا بعضی هم دوندون میشن دیگه، دیدی که بعضی هم مثلا یه فیلم وحشت نگاه میکنن قشنگ پوستشون دوندون میشه، یا وقتی هیجانی میشن دست میکشی میبینی پوستشون دوندون شده، بعضی نشدن. حالا خب خوش به حالشون، یک ویژگی دارن. میخوام بگم داستان یه ذره شاید پیچیده تر از این باشه و کمکمون بکنه که به درک عمیق‌تر ماهیت ذهن بپردازیم. خب یادتون باشه گفتم دیوید یادن یه پدیده دیگر رو هم نام میبره، The Overview Effect. این Overview Effect این بود که میگفت وقتی حدود اون 600-700 نفری که از جو زمین رفتن بیرون و کره زمین رو از بیرون دیدن، میگن یه احساس عجیب حیرت و معنوی و روحانی داشتیم و اصلا افسردگی و اون حالتامون همه پرید. حالا این هم یه عده اینو دارن بحث میکنن که آیا این صرفا نمونه‌گیری اشکال داره، برای اینکه هر کی که خب فضانورد شده احتمالا یه زمینه های خیلی توانمندی های بالا داشته، مردم عادی رو که سوار سفینه نکردی بفرستی بیرون ببینی اینا چه پیدا میشن. مضاف به اینه که گفتم مثلا همین باز آلدرین همینی که عکس مشهوری هست، میدونین عکس مشهوری یک آرمسترانگ از اون گرفته، آپولو 11 که این دستش رو اینجوری گرفته، و بعد این حتی دستمایه تبلیغ این ساعت هم شده بود، هر ساعتی میبستن روش فتوشاپ میکردن که این ساعت رو داره تبلیغ میکنه، و در واقع این وقتی برمیگرده خیلی به هم میریزه، افسرده میشه و حالتهای الکلیک پیدا میکنه. یعنی لزوماً این گونه هم نیست که هر کسی میره بیرون زمین رو از دور نگاه میکنه تحول مثبت معنوی داشته باشه. و باز در کتاب نقد کتاب حیرت داکر کلتنر به این مسئله اشاره کردم که بین او یا اون احساس حیرت و زیبایی یک تفاوت هست که شوپنهاور خیلی قشنگ اینو توضیح میده، میگه مثلا یک گل زیباست ولی تماشای خشم طبیعت از دور وقتی داره اون صاعقه با قدرت به یه جایی میخوره و همه جا میلرزه، به شرط اینی که شما در جای امن و جای ایمن و گرم و نرم باشید نگاش میکنید، اون به شما احساس حیرت میده که گفتیم فیلسوفان به این میگفتن سابلایم، به نوعی متعالی. و البته شوپنهاور معتقد بود که اوج احساس حیرت یا همون سابلایم، احساس متعالی، زمانی است که شما کهکشان را نگاه میکنید و به عظمت کیهان پی میبرید. اینو راست میگه، از زمانی که این تلسکوپ ها رو فرستادن، به خصوص این اخیراً جیمز وبه، شما چیزی که داری میبینی اینه که اوه عجب جهان بزرگه و عجب این اعداد اصلا آدم رو یه جوری میکنه وقتی بهش فکر میکنیم، و واقعا به کوچک بودن بشر و اون احساس ریز شدن و یک احساس عجیب به جهان خیلی‌ها اعتراف میکنن. شوپنهاور اون زمان اینو اشاره کرده بود که تماشای کهکشان و آسمان و عظمت اون میتونه اون حیرت رو ایجاد بکنه. دیوید یادن میگه بعضیا در مقابل در واقع سازه های بشری هم همین حسو دارند. آسمان خراش ها، این برج های خیلی بلند و عجب چیزی ساختن، به ویژه اگر یک پدیده هنری هم توش باشه. ولی یه چیز جالب دیگه هم دیوید یادن میگه، میگه توی این شهرهایی مثل نیویورک تازه واردا دچار حیرت میشن. اونایی که سالهاست اونجا نگاه میکنن وقتی از کنار این امپایر استیت رد میشن، میگه آیا احساس خاصی داری؟ اون حیرت رو داری؟ اون عظمت رو میبینی؟ آیا اون احساسهای معنوی و رازآلود رو تجربه میکنی؟ نه بابا، ما هر از بچگی اینو دیدیم، این هیچی برامون نداره، جذابیتی نداره، ساختمون غول‌پیکره، همجا وسط این وسط میفته، سایه هم میندازه نمیذاره آفتاب بخوره. پس به نوعی به نظر میاد حیرت قابل پرورشه و به نوعی قابل زدودن هم هست، و خیلی از اونهایی که مثلا در کنار اون عظمت طبیعت هستن و اینا، بعد از یه مدتی اون احساس رو از دست میدن. خب یه توصیفی از چند تا از این پدیده ها بود، ولی بهتون گفتم که چرا اهمیت داره. بذارید یک کاراکتری رو دوباره ازش یادآوری کنیم، یک شخصیتی رو. من در سخنرانی های بازتاب بهش خیلی اشاره کردم، حتی تو یکی دو تا از بازتاب ها به کارهاش اشاره کردم. سکات باری کافمن مثلا دو تا کتاب خیلی خوب داره، از اون کتاب هایی که تو لیست بذارید و مطالعه کنید اگر علاقمند به مسئله هوش هستید، علاقمند به مسئله استعدادهای درخشان هستید. آن گیفتد در مقابل گیفتد، گیفتد میدونه یعنی نابغه، کسی که استعداد داره، در مقابل آن گیفتد، کسی که استعداد نداره، نفوذ نداره، کاملا معمولیه. و اسکات باری کافمن یک دید انتقادی به این مفهوم نابغه و نابغه پروری داره، و اشارهش اینه که نه، اون چیزهایی که ما فکر کردیم یه سری هستن که یک مغز خیلی عجیب غریبی دارن، خیلی توانمندی های بالایی دارن، اینجوری هم نیست. خیلی از اینها توی یک جریان میفتند، به نوعی از دیگران متمایز میشن، اون اصل بسیار مهم برنده همه را میبرد که در برنامه های زندگی زنده قبلی بهش اشاره کردم، winner take all، توی اونها میافتن و در واقع از بقیه متمایز میشن، و کم کم شما فکر میکنید چیزی به نام نبوغ وجود داره. این نیست، اینا خیلی هم با اطراف خودشون فاصله زیادی نداشتند. اسم کتاب هست The Truth About Talent, Practice, Creativity and Many Paths to Greatness، در واقع حقایقی درباره استعداد، تمرین، خلاقیت و راه‌های متعدد به عظمت. و اون یکی کتابش که اتفاقا بعد از سخنرانی من دیدم خیلی از دانشجو علاقمند شدن که این کتاب رو بخونن، حتی یه دی به درصد ترجمه‌اش افتادن، The Complexity of Greatness، در واقع پیچیدگی عظمت و بزرگ بودن. اینجا عظمت طبیعت رو نمیگه، عظمت افراد رو میگه. این آدمایی که ما به عنوان نوابق، افراد خیلی برجسته میبینیم، اینا چی هستند؟ Beyond talent or practice، ورای استعداد و تمرین. کافمن حالا الان بحث این نیست، ولی به نظر میومد شروع خیلی خوبی داشت، خیلی خوب پرداخت که اینایی که ما میبینیم به عنوان نابغه ابر انسان‌های اندیشه بشری و اینا مطرح میکنیم، مثل که درست نفهمیده میشون. این پیچیده تر از ایناست داستان، و یک مخلوطی از رشد تدریجی به اضافه متمایز شدن از بقیه و بعد پیشی گرفتن و جلو افتادن و به نوعی سایه افکندن بر همراهانشون هست که ما این تصور یا این ذهنیت رو بهمون میده که عجب از بقیه سرآمد بوده، در صورتی که این گونه نبوده. حالا میگم کارش خیلی قشنگ بود، کتابش خیلی قشنگ بود، ولی اینو نقد و بهش دارم، متاسفانه تو کتابهای بعدیش مسیر خوبی رو نرفت. یه مقدار حس میکنم هم به سمت چیزهای دهن پرکن یه مقدار گیشه حرکت کرد و یه مقدارم از اون عینی بودن یافته‌هاش کاسته شد. مثلا کتاب ترانسند، A New Science of Self-Actualization، یه خوردهش رو خوندم، واقعا احساس کردم بیشتر داره یه جور از همین روانشناسی های خیلی موفقیت و زندگی تو استفاده کن و راه رشد تو پیدا بکن و اینا داره، یه ذره شعاری میشه و خیلی مخاطب در واقع آسان پسند رو انتخاب کرده، نمیدونم چرا این کار کرد، و اومده یک نقدی بر نظریات مازلو و اون پدیده خودشکوفاییش گذاشته. یعنی این دو کتاب جدیدترش به نظر من بسیار پایین تر از اون کتاب های قبلیش هست. حالا چرا از اسکات بری کافمن یاد کردم؟ برای اینکه تو کتاب در واقع دیوید یادن هم ازش یاد کرده و پدیده جالبی رو گفته. یه مقاله داره که خب این نیست که همش تراوشات فکر خودش باشه، یه جمع‌بندی، یک سنتزی از دیدگاه هاست، ولی قشنگه. این دو سه دقیقه رو دقت کنید. Must one risk madness to achieve genius؟ همون نکته یه که چند دقیقه پیش گفتم، گفتم یه مدتی روانپزشکا میگفتن بابا اینایی که شما داری میگی، همین کلاوس کونراد، این احساس‌های الهام‌گونه، احساس‌های حضور، احساس‌های یکی شدن با جهان، احساس‌های حیرت، اینا شروع مدنسه دیگه، شروع جنونه، شروع دیوانگیه. در مقابل خب دیدیم که یافته‌های چیز دیگه بود. این مقالهش اینجوریه، مقاله پژوهشی هم نیست، یک مقاله سنتزیه، یک مقاله دیدگاهیه، ولی قشنگ درش آورده که آیا ما باید خطر جنون رو به جان بخریم برای اینکه نابغه بشیم. یعنی همون سوالی که بین خلاق‌ها و نوابق از یک سو و اونهایی که پریشان هستند و در واقع یک روان پریشی دارند و به سمت پسیکوز میرن، آیا شباهتی وجود داره یا نه. اینو تو سایکولوژی تودی چاپ کرده و شروعش با یه جمله قشنگه، حیف اومد این نقل قول رو نگم، گفته سالوادور دالی گفته بین من و دیوانگی یا بین من و دیوانگان، حالا این لغت دیوانه بار داره، انگ داره، نباید به کار ببریم، ولی خب دیگه اون لغت مدمن رو به کار برده دیگه، ما نمیتونیم بگیم بین لغت روانپزشکی که نبوده، روان عامیانه رو به کار برده. There is only one difference between a madman and me، بین من و یک دیوانه فقط یک تفاوت وجود داره. اینو سالوادور دالی گفته و جوابش این بوده و اونم اینه که من دیوانه نیستم. قشنگه. یعنی به نوعی آیا این ابرخلاق ها که اونا هم دارن یه چیزایی، ارتباط هایی میبینند، یه احساس هایی دارن، همینجور که راه میرن حس میکنی تو هپروته، حس میکنی که همش یه چیزایی هست، مثل همون کسی که احساس میکنه که معانی تو همه چی داره ادراک میکنه، خب نوابق هم اینجوری هست، اینو چجور توضیح میدی؟ سنتزی که کافمن با برگیری از یافته‌های جدید نشون داده اینه، به نظر میاد قشنگه. تو اسلاید 64 دارم این رو، اسلاید 64 رو نگاه کنید و اونایی که دارن تصویری نگاه میکنند از میخوام دارن صوتی گوش میکنن، دنبال میکنن، براشون توضیح میدم چیه. اون معتقده میگه ببین ما یه محور داریم، محور اپوفینیا، همون محوری که شما از این حالتهای رازآلود تجربه میکنی، تو هر چیزی معنی میبینی، احساس میکنی وحدت پیدا کردی با جهان اطرافت، مرزهای بدنت از بین رفته، ذهنت یه جور با محیطت یکی شده، از این چیزهایی که بقیه میگن ولی ما سعدا نمیاریم چی میگی. میگه این یه محور آپوفینیا، این تقریبا با اون محور جذب اوکتلجن تا یه حدی همپوشانی داره و تا اون محور تجارب روحانی. پس یه محور عمودی در نظر بگیرید. افراد روی این محور پایین و بالا میشند. اونایی که خیلی پایین هستند میگن والا ما هیچ حسی نداریم، همه چی به نظرمون خب این تصادفیه، یه علتی داره، منم والا عظمت طبیعتم میبینم مرمور نمیشم، والا چیه، یه مقدار زیاد آب داره از بالای کوه میریزه دیگه، یا فرض کن یه تعدادی سنگ رو هم چیدن رفتن بالا شده اهرام مصر دیگه، حالا چه یه جوری بشم احساس کنم که باهاش یکی هستم و داره بهم ندا میده پیام میده. اینا اونایی هستن که آپوفینیای پایین دارن. در مقابل آپوفینیای بالا رو داریم. میگه ببین آپوفینیای با یک عامل دیگه باید مخلوط بشه به نام اینتلکت. گفتم کافمن سالها رو قضیه استعداد، روی قضیه توانمندی ها، هوش، نبوغ کار کرده. اینتلکت چیه؟ بعضی آدم ها اصلا هوشمندترن، اهل مطالعه است، منطق قوی داره، فیزیک رو خوب فهمیده، علم رو خوب فهمیده، اون رشته ای رو که توش درس خونده سطحی نخونده، شاگرد ممتاز مفاهیم اون رشته خودش بوده، به کتاب علاقه داره، ذهنش ذهن یادگیرنده است، سخت گیره، هر چیزی رو راحت نمیپذیره، کتاب های دشوار میخونه، دنبال کلیپ های 30 ثانیه‌ای نیست، ساعت ها میخواد روی یه مسئله فکر کنه. شما همین شاگردان برجسته و ممتازی که بعدن شما میگی جزء استعدادهای درخشان میشن و نوبل میبرن و اینا میشه محور اینتلکت. خوب درس میخونه، خوب میتونه مطلب علمی رو بفهمه و خوب میتونه فیزیک، شیمی، تو هر رشته‌ای که میره اینو درست فهمیده، علیکی سنبل نکرده. چیز جالبی که میگه و یافته‌های نشون میده به نظر میاد اون شاخص آپوفینی و شاخص اینتلکت از هم مستقلند، برای همین به صورت عمود به هم قرار میگیرند. یعنی شما آدمایی رو داری که آپوفینیای خیلی بالا دارن و اینتلکت پایین دارن، آدمایی داری آپوفینیای بالا دارن و اینتلکت بالا دارن، آدمایی داری که آپوفینیای پایین دارن، اینتلکت پایین دارن، و بالاخره آدمایی داری آپوفینیای پایین دارن و اینتلکت بالا دارن. او این رو قشنگ تفسیر میکنه. سه حالتش مهمه. آدمایی که آپوفینیای بالا دارن ولی اینتلکت پایین دارن، از علوم چیزی نمیفهمه، ذهن کاوشگر نداره، ذهن یادگیرنده نداره، حس میکنی خیلی خودمونی بگم سواد نداره، قدرت تحلیل نداره، قدرت آنالیز نداره، ولی آپوفینیاش بالاست. اینا همونایی هن که میرن تو هپروت و اینا همونایی که روشنگران باشون مخالفن. آقا دنبال خرافات میره، دنبال این چیزا میره، اینا چیه میگی؟ یه ذره بشین عقلتو به کار بنداز. خب اینا نفی میشند. یه گروه دیگه داریم، اینتلکت خیلی بالا دارند، فیزیکدان برجسته است، مغز ریاضیه، مغز شیمیه، مغز زیستشناسیه، آپوفینیای پایین داره. میگه این آمیزه خوبی نیست. اینا همونایی میشن که یه جور مثلا ببخش میگن مثلا خرخونه، آدم یه بودیه، این همش چیز مالی هم از توش در نمیاد، چون گفتم این سالها اومده عظمت، گریتنس، کیا میرن و اون تارک علمی میدرخشند، اینا اونجوری میشن، این همش مطالب رو حفظ کرده، تکنیسیان خوبیه ولی صاحب اندیشه نیست، تحصیل گذار نبوده. دیده بهترین مخلوط زمانیه که شما هوش، اینتلکت بالا داری و آپوفینیای بالا داری. یعنی طرف علم رو قشنگ یاد گرفته ولی در این حال یه ذره مغزش رو ول کرده، بذار از این تداعی ها بیاد، بذار از این حالتهای خلاقانه و احساسهای عجیب غریب و رازآلود بیاد، نترس، اون بهترین حالته. و من فکر میکنم این قشنگ توضیح داده و این معما رو حل میکنه. پس اگر شما از اینایی هستی که حس میکنی یه معانی میبینم، چه جالب، مثلا پکر نشسته بودم و حتی حس کردم که این فنجون قهوه‌م هم یه جوری داره با هم حرف میزنه، اگر اینتلکتت بالاست این مخلوط قشنگی در میاد. حالا شاید مثلا من این مثال رو از خودم میگم، جایی نخوندم. شما فکر کن مثلا شما یک راکتور داری، یک راکتور هسته‌ای داری، یا یک کوره مواد مذاب داری، اون وسط اون فعل و انفعالات در جریان پلاسما درست کردی، یه جوری داری اون فعل و انفعالات رو می‌بینی. خب اگر دیواره بتونی محافظ فولادی آرماتور خیلی خوب نداشته باشی، منفجر میشه، به هم می‌ریزه. این چیز خطرناکیه. اینا همونایی هستند که تو هپروتن، همش تو خرافاتن و می‌بینی اتفاقا تاثیر به سزایم نمیذارن، همش هم آخر سر بر خودشون دردسر درست میکنن. ولی اونایی که یک راکتور خیلی خوب درست کردن، یک علم رو خوب یاد گرفته، قشنگ مطالعه کرده، تو رشته خودش واقعا تاپه، ولی دوست داره اون وسط کوره به هم بزنه ببینیم چی میشه، یه فکرای عجب غریب بکنه، اونا از توش چیزای خوبی در میاد. و بعضی ها متاسفانه تو راکتورشون رو بتون ریختن، سیمان ریختن و خشک خشکه، و برای همینه که میبینی هیچ زایایی نداره و نمیتونه از اون مسیر حرکت کنه. پس بیا اینجوری فکر کنیم، مخلوطی از تجوع تجارب معنوی به اضافه اینتلکت بالا چیز خوبی در میاد، و این هست که ما رو به سمت خلاقیت و سرآمدی و گریتنس، بزرگ بودن یا عظمت به قول کافمن، هدایت میکنه. من از این دیدگاه خوش اومد و به نظر من منطقی میاد. شما مثلا یک کسی مثل ریچارد فینمن رو نگاه کنی، یک فکرای خیلی عجیب داره. کارل ساگان رو نگاه کنی، کارل ساگان اصلا پر از احساس میستیکه، پر از احساس اون در واقع عکسی که اصرار داره که وویجر از کره زمین بگیره و براش خیلی معنی داره. بقیه نگاه میکنه خب یعنی چی، حالا مثلا یه نقطه آبی کم رنگ، خب من حالا چیزی تو این نمیدونم، ولی میگه اصلا اشکش در میاد این نقطه رو نگاه میکنه. ولی فراموش نکن اون کارل ساگانه، یک فیزیکدان بسیار برجسته است. وقتی نوشته هاشو میخونی متوجه یک اینتلکت، یک هوشمند اون پشته، چرت و پرت نمیگه. پس این دوتا رو بیایم با هم تلفیق کنیم تو آموزش پرورشمون، توی سیاست گذاری برای رشد و انسانهای بالنده. ببینیم دیگه چیا هست. خب ادامه مبحث، پارانورمال اکسپیرینس، تجارب غیر عادی. و گفتیم این قسمت دو بخش داره، تجارب غیر عادی ناشناختگان و تجارب غیر عادی شناختگان. مثلا کسایی هستن که میگه بعضی موقع حس میکنم یه جور گذشتگانمون، اون فردی که مرحوم شده حضور داره، کنارمه. وقتی مثلا من یه موفقیتی میرسم حس میکنم اینجا وایساده، اون داره تشویقم میکنه، احساس میکنم مثلا عشق شوق میریزه. بعد میگم ببین اون فرد مرده، حضور نداره دیگه. یاره میدونم ولی حسو دارم، خیلی حس قشنگیه. یا همش حس میکنم الان با هم حرف میزنه، داره منو راهنمایی میکنه، همش ازش میپرسم اینجور جاهایی در واقع چی کار باید بکنم، و اون جواب میده، یه جور تو دلم میندازه. این میشه با دانسته ها، و دیگریش میشه با نادانسته ها. خب باز حالا مثال هایی میزنه. ببین مثال دلیل نمیشه، ما میدونیم تو علم مثال دلیل نمیشه، ولی وقتی بررسی کردن دیدن بعضی از هنرمندا اینو داشتن. و همیشه میدونی وقتی کتاب مینویسن میان یه دونه فرد رو شاخص میکنن، میگن اینو به عنوان الگو نگاه کن، شبیه این بگرد پیدا کن. مثلا هیلما آف کلینت، یک نقاش مشهور سوئدی که در واقع خیلی الهام بخش این سبکای مدرن بوده، و نقاشیاش مثلا شما در اسلاید 67 نمونه هاشو میبینی، اسلاید 68 و اسلاید 69. منتها چیزی که هست اینه که وقتی ازش پرسیدن که این نقش و نگار قشنگ و اینا رو چجوری میکشی، گفت آملیل اینا رو به هم میگه. آملیل، گفت آملیل که، گفت خب یه موجود در واقع نادیدنیه، موجود مثل جنگونه است، روح آملیل. و یه دفتن شوخی میکنه دیگه، مثلا سمبولیک میگه دیگه، نوالا نه یکی است. یعنی به نظر میومد که یک اعتقاد راسخ داره که یک موجود غیر عادی، خارق العاده، حالا میتونیم بگیم پریگونه، روحگونه، به نام آملیل او رو هدایت میکنه که نقاشی بکشه، و نقاشیاش هم قشنگ در اومده و صاحب سبک شده و الهام بخش در واقع سبکای مدرن و در واقع جدید قرن بیستم شد. خب پس ببینیم که حالا این رو به عنوان نمونه در واقع دیوید یادن ازش نام برده، که از اینا زیاده، هنرمندانی هستن، افرادی هستن که به قول معروف میگن یک دیمن، یک شیطانک، یک موجود رسوخ کرده دارن که هدایتشون میکنه. میگم اگر شما اینتلکتت ضعیف باشه، از این فکرها، از این احساسات داشته باشی، به جاهای بعدی میرسی. ولی اونایی که به نظر میاد اون راکتورشون قویه، دیوارش خیلی خوب بتون داره، میتونن از این استفاده کنند، از این حسهای قریب و رازآلود جهت خلاقیت و ارتقایشون. پس اتوماتیک اینها رو در واقع نفی نکنیم. خب یه عده دیگه هستن که توی همین حالتهای پارانورمال اون احساسهای تلپاتی رو دارند، احساسهایی که از راه دور میتونم با دیگری پیام بدم بگیرم، یا برام وقایع آینده روشن خواهد شد. این احساس ها رو دارد. خب همینجا یه نکته بگم که دیوید یادن تو پژوهش‌هاش به او رسیده و بقیه افرادم این رو میگن. ببین گفتم احساس های حضور، احساس وحدت، احساس از دست رفتن مرزها با سلامت روان و همچنین شادکامی مرتبطه. این یکی اونجوری نیست. اونایی که خیلی تو اینن اومد نیومد داره. یعنی بعضیاشون میگن دچار استرابای شدید میشیم، افسردگی داریم. یعنی بذار این شکلی براتون بگم، اگه برگردم به همین اسلاید معروفمون که الان تو 65 هم نمونهشو داری، هر چقدر شما از اون تجاربی که اون بالا هست به سمت پایین حرکت میکنی، اثر مثبت سازنده و مولدش کم رنگ میشه. خب پس اون بالایی ها چیزهای خوبی هن. مثلا احساس سینکرونیسیتی میکنه و اینا، به شرطی که چی؟ اینتلکتت قوی باشه، کارل ساگان باشی، به شرطی که ریچارد فینمن باشید. نه اینی که فرض کن همینجوری چیزهای دو کلمه توی یه رشته کار کردی و بعد میاره احساسایی دارم و نمیدونم دارم بر اساس اون دارم، بر اساس شهودم دارم حرکت میکنم و تصمیم میگیرم. خب اون بالایی ها همینجور که میایم پایین، اون اثر سلامت روان، شادکامیش، اثر خوبش منقرض میشه و به اون پایین که میرسه گاهی اوقات اذیت کننده میشه. اون پارانورمال ناشناخته ها رو یه چیزی بود که تو قرن بیستم خیلی روش مطالعه کردند و اوجش پدیده بود به نام تلپاتی و دیگریش کلروایانس، که یعنی من مثلا میتونم آینده رو ببینم، میتونم راه دور رو ببینم، الان بگم پشت دیوار چه هست، اینجوری الان چشام میبندم میفهمم تو فلان جا چه خبره، یا الان تو ذهن شما چه خبره. این یکی اتفاقا دستمایه پژوهش های بسیار زیادی شد و کسی که تو این قضیه نقش داشت فردی بود به نام کارل زنر. عکس او رو در اسلاید 71 میبینید، کارل زنر. و اون کارت هایی درست کرد به نام کارت های زنر که شما نمونهش رو در اسلاید 72 میبینید. یک ستاره، یک مربع، یک موج، یک به علاوه، یک دایره. این استاندارد کرده بود و کارشون این بود که یه نفر میرفت تو اتاق بغل، این کارتا رو بهش نشون میدادن، میگفتن اگه راست میگی بگو الان تو ذهنش چی هست، چشاتو ببند و بگو او داره چه میبینه. خب همون اوائل دیدن که خیلی این پژوهش‌ها ایراد داره. مثلا دیده بودن که خیلی از افراد مثلا میگفتم بیا روبروی من این کارتا رو میکشم تو بگو من دارم چی میبینم. خب دیدن خب آقا انعکاسش تو عینک طرف داره میفته، یعنی این که نیست. برای همین یه شرایط خیلی دشواری درست کردن، گفتم باید هدفون داشته باشی، باید چشماتو ببندن، دیوارها ضد صدا باشه و نفر اونور بهش بر اساس تصادف، نه اینی که خودت بگو به کدومش فکر میکنی من بگم داشتی به کدوم فکر میکنی، بر اساس تصادف رو مانیتور یا رو ورق اینا بیاد و اون طرف مقابل اینا رو حدس بزنه. خب دوستانی که میخوام بدونن نتیجه آزمایش ها چه شد، اینه تقریبا هیچ، دیدن کاملا تصادفیه، یعنی نتونستن کسی بالاتر از 20% تخمین بزنه. به همین دلیل کارهای زنر این پیام رو داد که خب بعضی این حس رو دارن که الان میفهمم تو ذهن دیگران چیه، ولی هرچه هست با این فرایندهای در واقع ناشناخته نیست، احتمالا یک سری فرایندهای روانشناختیه، چهره خوانیه یا حدس هایی که بر اساس تجربه میزنند. خب خدمتون گفتم شما در این اسلاید میبینید که با خلق های مثبت، با هیجانات مثبت، این یکی رابطه منفی داره. یعنی اگه خیلی درگیر اینی که من همش ذهن دیگران رو میخونم و همش تلپاتی اتفاق میفته و همش نمیدونم یه جوری میتونم چشامو ببندم آینده رو ببینم و اینا، این خیلی برخلاف اون قبلی ها سلامت برات ایجاد نمیکنه. خب در بین اینها که گفتم اون مبحث پارانورمال، حالا اصلا پارانورمال کتاب های زیادی داره، شما میتونی پژوهش هاش رو ببینی و پژوهش های زنر رو ببینی، پژوهش هایی رو که انجام دادن ببینی. پس دوستان اگر شما این حس رو داشتید که نمیدونم کارت توی دست طرف مقابل رو میخونم، ذهنش رو میخونم، اینا بدونید وقتی اومدن استانداردش کردن، کالیبرش کردن این گونه که شما بازنر میبینید، نتونستن اون عدد رو پیدا بکنن، به شرطی که علمی باشه. مثلا ممکنه بگه آره کنار من نشسته داره کارت، ولی خب آره مثلا خیلی از مواقع دیدن طرف ناخواسته یا خواسته در هست فریب، مثلا صدایی با حنجرش در میآورده یه جوری میکرده و اون طرف مقابل حد میزده کدوم کارته. وقتی اومدن این به اینم میگن auto guns filled. auto guns filled یعنی اینی که باید دیوار باشه بینشون، دیوار ضد صدا باشه، چشم ها بسته باشه، گوش ها بسته باشه و اون یکی به صورت تصادفی این رو ببینه. وقتی دیدن نتیجه ای نداشته و تو ژورنال های معتبر نتونستن چاپ کنند. فقط و فقط میرسیم به اسلاید 74. داریم راجع به پدیده های پارانورمال صحبت میکنیم. ببین اینجا یه ذره از داستان تجربهش داریم میریم به واقعیتش ها. اون قبلیش تجربهشه، تجربهش وجود داره، افراد حس میکنن که اینجوریه، من حس میکنم که آره به دلم میفته که مثلا الان تصادف میشه، به دلم میفته که فردا نمیدونم این شماره بلیت بخت آزمایی برنده میشه، ولی خب وقتی اومدن سنجیدن دیدن نه نمیتونی اگر رندوم باشه. فقط و فقط یه مقاله در اومد که خیلی جنجال به پا کرد. این دیگه اوج یافته های پارانورمال ناشناخته است. داریل بم از دانشگاه کورنل، مقاله 2011 Journal of Personality and Social Psychology، ژورنال معروف، Feeling the Future، احساس کردن آینده. این از اون مقالات بسیار پر استناده و یه عده واقعا سر این کتاب نوشتند که این داستان چیه. از این ما اونورتر نرفتیم دیگه، کسی نتونسته سندی ارائه بده. داریل بم حالا چرا پر سر و صداست، بذارین چند دقیقه به این آزمایشش بپردازم، چون دیوید یادن و اینا به نوعی به این اشاره دارند و باید ببینیم که داستان این مقاله مشهور جنجالی چیه، Feeling the Future. داستانش اینه. داریل بم اولا بدونید یه شخصیت برجسته است، یعنی یک روانشناس خیلی مشهوره، تو نظریه ناهمخوانی های شناختی کار کرده و نظریه سلف پرسپشن تیوری از او هست، ادراک خیشتن، یعنی میشه گفت جز مشهورهای رشته خودشه. در زمینه رفتارهای جنسی پژوهش‌های زیادی داره، در زمینه اینی که ما چرا مثلا تعهد میدیم به یکی کارهای زیادی کرده، اینی که ما خودشناسی های علمی خیلی زیاده و مقالات زیاد داره. حالا معلوم نیست چی شد این مقاله رو چاپ کرد و یافته هاش چی هست، یه چند دقیقه گوش بدید میفهمید که کجاییم و دیگه از این اونورتر نتونسته کسی ارائه بده و خود این چه چالش هایی رو ایجاد کرده. داستانش چی بوده؟ داستانش این بوده که ببینید مانیتور میومده، مانیتور میذاشتن جلوی طرف، دو تا مربع روی مانیتور ظاهر میشده، پشت یکی از اینها عکس بوده. خب مثلا یک عکس یک گل در نظر بگیرید، یک خوراکی اینا، و طرف باید میگفته عکس پشت کدومشه. و نکته که هست اینه که در واقع کامپیوتر اون عکس رو به صورت کاملا تصادفی پشت یکی از این دوتا مینداخته، یعنی شما وقتی دوتا مربع برداشته میشده پشت یکیش عکس بوده، سمت چپی یا راستی، چپی یا راستی، و به نوعی بوده که هنوز هیچ راهی از نظر دیدن اون عکس وجود نداشته مگر اینکه آینده کامپیوتر رو بخونی، چون کامپیوتر به صورت تصادفی پشت یکی از این دوتا مینداخته. یعنی شما باید لازم باشه که هنوز کامپیوتر تصمیم نگرفته پشت کدومشونه. این نیست که شما فکر کن مثلا یه کارت گذاشتی یه چیزی گذاشتی روش، یعنی هنوز آینده نیومده و به افراد گفته فقط الهامات خودتون رو نگاه کنید بگیم پشت کدومش. چیزی که به دست آورد اینه، اولا تصاویر چهار دسته بودند. تصاویر خونسا، تصاویر خونسا 49% 49.6% طرف درست گفت، چون تصادفیش میشه 50-50 و اون 4 درصد 14 درصد معنی دار نبود. اسلاید 75 است. تصاویر منفی مثلا فرض کن چاقو، خون، قتل اینا 51%. تصاویر مثبت سبززار، درخت، گربه بامزه، بچه گربه 49.4%. تصاویر رومانتیک عاشق و معشوق دست همو گرفتن، نمیدونم زلف یار دست دیگری هست، شانه به شانه هم سراشون رو هم گذاشتن، اینم 50%. تنها تصاویری که طرف گفت الان حس میکنم پشت این میاد، تصاویر اروتیک، تصاویر سکسی بود که 53.1%. حالا همینش هم شما نگاه کنی، به قول معروف اون لغتی هست که میگن آیرانی، یک لغتی هست میگن طعنه آمیزش اینه که اگرم به طرف الهاماتی شده، تصاویر سکسی و پورنوگرافی تونسته آینده رو حدس بزنه که پشت کدومشه. حالا این به کنار، ولی داستان اینه که 53% معنی دار بوده و بیش از شیر و خط انداختن بوده و داریل بم احساس کرده بود که شما میتونی آینده رو حدس بزنی، به دل به هیجانت بده، بگو کدوم یکی از این مربعها حس میکنی پشتش الان یه تصویر جنسی سکسی میاد، و انتخاب کردن و 53% بوده. خب این همین تا اینجا یه چیزایی رو روشن میکنه. اونی که میاد ادعا میکنه 100 تا ورق هست 99 تاشو درست میگه، پس میفهمی یک شعبده بازی تو کاره، هیچ نیست. یعنی اصلا نمیتونی در محیط آزمایشگاهی بیشترین چیزی که به دست آوردی 53% بوده، 3% بالاتر از تصادف، چون 50. آزمایش بعدیش چی بوده؟ این تو همون مقاله است. این یه ذره پیچیده تره، ولی به این فکر کنید، چون این دیگه اون مرزیه که گفتم. 48 تا اسم به طرف میگفتند که شامل خوراکی ها، حیوانات، شغل و لباس بوده. درست شد؟ این قسمت اول. فرض کن رو مانیتور 48 تا اسم میاد، یه تعدادی خوراکی از ساندویچ، همبرگر، نمیدونم برنج، پلو، حالا مال ما نبوده ولی خورشت و قرمه سبزی و قیمه اونا میذاشتن، حیوان بوده، گربه، سگ، فیل، شتر، اینا شغل بوده و لباس. و بعد که تموم میشده به افراد میگفتن خب شروع کن حالا تایپ کردن هر چند تا یادت مونده. از اون 48 تا به طور معمول مردم مثلا 23-24 تا یادشون میموند. و بعدش کامپیوتر بر اساس تصادف 24 تا از اون 48 تا رو انتخاب میکرد و رو مانیتور می آورد. یعنی این بعد از اینیه که شما تایپ کردی چی یادته. بعد چیزی که این پیدا کرده بود این بود که وقتی بعدن کامپیوتر که اصلا هیچ نمیدونسته این طرف چی تایپ کرده، لااقل مهندسین نرم افزار قسم میخورن که هیچ ربطی به اون نداره، یه سری اسم رو میداده، اونایی که افراد یادشون بوده تو لیستی که کامپیوتر آورده بیشتر میافتاده. حالا اینو دو طرفه میتونی معنا کنی، یعنی ذهن این اثر گذاشته روی کامپیوتر، یا اینی که کامپیوتر که آینده رو در واقع هنوز زمان نیومده، این تونسته ذهن کامپیوتر رو بخونه، در واقع تصمیم کامپیوتر رو بخونه و بالاتر از طبیعی تخمین بزنه. منتها بازم این نبوده که یه دفعه 70% بهتر بوده، بین 2-6% بوده. 2-6% اونایی که بعداً کامپیوتر انتخاب میکرده بیشتر تو لیست این آدم بوده. فهمیدین شد؟ یعنی اون از 24 تایی که کامپیوتر از اون 48 تا انتخاب میکرده، به طور متوسط 2-6% بیشتر تو لیست 24 تایی انتخاب این آدم. این دومین یافتش بود و این اساس این شد که feeling the future، احساس کردن آینده. این از اون جنجالی ها شد. یه عده گفتن آخه نمیشه که همچین چیزی، شما مسخره کردی، یعنی طرف داره آینده رو حدس میزنه. آینده رو حدس نمیزنه، پیشگویی میکنه. متا دقت هم کنین، اگرم پیشگویی بکنه در حد 2-3% بالاتر از خطاست. خلاصه میگم جنجال روش ادامه داره، از اینی که نتایج خیلی ساده میتونه یه خورده تقلب باشه، نتایج میتونه چی باشه، ولی به نظر میاد جواب قشنگی هم در این کتاب ساینس فیکشنز داریم. ساینس فیکشنز استوارت ریچی، این جزء اون کتاباییه که امیدوارم براتون معرفی بکنم. How fraud, bias and negligence and hype undermine the search for truth. چگونه فریب، سوگیری، اهمالکاری و و شور و ذوق زدگی پژوهش برای واقعیت رو زیر سوال میبرند. استوارت ریچی میگه من همون موقع این همین پژوهش رو سریع دوره دانشجویی بود شروع کردم، تکرار کردم و با یه عده، چون خیلی ساده است، یه نرم افزار ساده میای طراحی میکنی، هیچ عددی پیدا نکردم، همون 50% رو پیدا کردم. سریع مقاله رو آماده کردم، فرستادم برای ژورنال همونی که این چاپ کرده و سردبیر گفت نه دیگه، ما یه بار از این چاپ کردیم دیگه. خب این که نمیشه، وقتی نتیجه مثبت چاپ میکنی، وقتی نتیجه منفی چاپ نمیکنی. خب بعد یکی میاد نگاه میکنه نتیجه مثبت رو میبونه دیگه. و توضیحی که ریچی میده به نظر میاد خیلی قشنگه، میگه که در واقع این یافته صرفا به این دلیل بوده که وقتی یه جا شما از عدد معنیدار بر اساس تصادف رد میشی، اونو چاپ میکنن، بقیه رو چاپ نمیکنن. اگه راست میگی، هر کی اونو تکرار کرده چاپ کنین، بعد آخر سر میانگین بگیرید، بعد میانگین میبینید اون 50% در میاد. و در واقع این معمای دارالبهم هم اینجا تموم میشه. این قابل توجه اونایی که این سوال ازشون سوالو میپرسن که خب این وقایع چقدر اصلا آدم چقدر میتونه مثلا شیراخت آینده رو با ذهنش پیش بینی بکنه یا فکر کنه تو ذهن طرف مقابل اونور دیوار چی هست. این یافته هایی بود که خدمتتون گفتم. خب دوستان، موافقین یک وقفه بندازیم؟ این مجموعه رو فکر کنم باید سه قسمتش کنیم، چون الان 1:05 شد. اینجا متوقف کنیم، بخش سومش رو با بعد از یک وقفه در یک قسمت دیگه در خدمتتون باشم. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.